أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث درباره اثبات صفات ذاتی خداوند بود. عرض کردیم که برای اثبات صفات ذاتی یک راه اینه که از همون قاعده کلی که هر موجود غنی نامحدود است استفاده کنیم و مستقیما نتیجه بگیریم که پس خداوند متعال دارای همه صفات کمال هست. یه راه دیگری هم وجود داره برای اینکه مطلب به ذهن نزدیک بشه، که انسان بیاد بر اساس تجربیات خارجی صفات الهی رو کشف بکنه. مثلا اگر انسان بخواد علم خداوند رو کشف بکنه و بشناسه، بیاد بر اساس بررسی کردن موجوداتی که در اطرافش هستنش و نظم و اتقان و استحکامی که در وجود اینها حاکمه، به عظمت علمی خداوند پی ببره. بزرگترین دانشمندان ما در علوم مختلف وقتی در یک موضوعی دقت میکنن، تحقیقات عمیق انجام میدن، نهایتاً از شدت پیچیدگی و نظم موجود در موجودات به تحیر در میان. و این نظم همیشه نشون دهنده میزان علم و آگاهی اون کسی است که این نظم رو پدید آورده. از دستگاه‌های مختلف بدن بگیرید برید تا سلول‌های ریزی که با چه نظم و با چه پیچیدگی مشغول کار و فعالیت هستن، که تک تک اینها میتونن هر کدومشون دامنه علم الهی رو نشون بدن. ولی که خب طبیعتاً هر موجودی یه آینه است که علم خدا رو به قدر ظرف خودش نشون میده. از طریق تجربه علم بی پایان الهی قابل اثبات نیست. ولی برای اینکه انسان تذکر پیدا بکنه، متنبه بشه، از خواب غفلت بلند بشه، اینکه بشینه در احوال موجودات تأمل و تدبر بکنه، بررسی بکنه، خیلی مفید. به همین شکل وقتی انسان در قدرت خدا شک میکنه، بررسی کردن حوادثی که به تجربه اتفاق افتاده و مخلوقاتی خداوند خلق کرده، میتواند به یک شکلی به انسان قدرت خدا رو نشون بده. وقتی انسان کهکشانها رو با این عظمتشون بررسی میکنه و موجودات زمینی رو هر کدوم با خصوصیاتشون و ظرافت‌هاشون، علاوه بر اینکه آگاهی خداوند رو هم می‌فهمه، قدرت و توانایی خداوند رو می‌تونه در مخلوقات مشاهده بکنه. این همون بحثی است که سابقا هم یه بار مطرح کردیم. تأمل و تدبر در آیات و نشانه‌های الهی رابطه انسان رو با خدا و آگاهی انسان رو نسبت به صفات الهی همیشه زنده نگه می‌داره. اگه انسان عادت بکنه به هر موجودی که نگاه می‌کنه با دیده عبرت نگاه بکنه و ازش درس بگیره، تو هر موجودی میتونه علم خدا و قدرت خدا و عظمت خدا رو به قدر ظرف همون موجود ادراک بکنه. خب یه شبهه معروف اینجا از این شبهه هم بگیم و بریم سراغ بحث بعدی. اون شبهه این است که میگن اگر خداوند قدرت دارد که هر کاری رو انجام بده، آیا خداوند میتونه مثلا یه کاری بکنه که دو تا بشه 5 تا یا نه؟ شما میگین قدرت خدا نامحدوده دیگه، پس خدا باید بتونه یک کاری بکنه دو تا بشه 5 تا. یا به قول بعضی ها، آیا خدا میتونه یک سنگی خلق بکنه که خودش دورش نرسه بلندش بکنه؟ یه سنگی اینقدر بزرگ و بزرگ و بزرگ باشه که دیگه خود خدا هم نتونه بلندش بکنه، یا چی هستش؟ یا اینکه همچین کاری نمیتونه بکنه. و امثال اینجور سوالا که این سوالا رو همه رو در مقابل قدرت نامتناهی خدا مطرح میکنن. میگن اگر قدرت خدا نامتناهی است، پس چرا خدا نمیتونه یه کاری بکنه که دو تا بشه 5 تا؟ چرا خدا نمیتونه یه سنگی خلق بکنه که نتونه خودش بلند بکنه؟ اگرم میتونه یه همچین سنگی خلق بکنه، که خب وقتی سنگ رو خلق کرد دیگه نمیتونه بلندش کنه، پس باز دوباره چی است؟ پس باز دوباره قدرت خدا نامتناهی است. پس یا نمیتونه سنگو خدا خلق بکنه، یا اگه سنگ رو میتونه خلق بکنه میتونه بلندش بکنه. پس علایه حالا در هر صورت قدرت خدا نامتناهی نیست. جوابش اینه که وقتی صحبت از قدرت نامتناهی خدا میکنیم، قدرت خدا رو نسبت به امور شدنی میسنجیم. چیزهایی که ذاتن نشدنیه اصلا از دایره قدرت خارجن. به اصطلاح میگن وقتی یک کسی میخوام بگن توانمنده، یعنی اون کارهایی رو که از طرف مقابل مانعی درش نیست، این میتونه انجام بده. اما کارهایی که خودشون نشدنی هستن، دیگه نشدنی بودنشون مال خودشونه، به خاطر نقص اون شخص انجام دهنده نیست. تو اصطلاح علمی اینجوری میگن، میگن خیلی کارها هست یه فاعل لازم داره، یه قابل. فاعل یعنی کننده کار، قابل یعنی اونی که اثر را قبول میکنه. یه کاری که یه موقع نمیشه، گاهی به خاطر اینکه فاعل زورش کمه، تواناییش محدوده، اون کار نمیشه. گاهی مواقع یه کاری که نمیشه، به خاطر این هستش که قابلیتش کمه، قابلیت نداره. شما بهترین معلم و دانشمند دنیا رو هم بیارین، بگین به این دیوار ریاضی یاد بده، این نمیتونه به دیوار ریاضی یاد بده. این یه نمیتونه ریاضی یاد بده، به خاطر اینکه این معلمه ناتوانه، یا به خاطر اینکه اصلا دیوار قابلیت یادگیری نداره. به اصطلاح میگن نقصش مال فاعلیت فاعله یا مال قابلیت قابل. اون که میخواد بپذیرد و قبول بکنه ناتوانه، یا این فاعل بلد نیست یاد بده. واقعیت مسئله اینه که بهترین معلم دنیا در خوب آموزش دادن ریاضی ناقص نیست. دیوار اصلا قابلیت فهمیدن نداره. اگه یه جایی یه کاری انجام نمیشد، به خاطر اینکه فاعل نیروش کم بود، توانش کم بود، نشونه نقصشه. اما اگر یه کاری انجام نمیشد، نه به خاطر اینکه فاعل نیروش کمه، بلکه به خاطر اینکه اون قابل قابلیت نداره، طبیعتاً دیگه نقصی بر فاعل نیست. چیزهایی که محالاً کلاً ناشدنی هستن، اینها به وجود که نمیان، نه به خاطر اینکه کسی زورشو نداره اینا رو به وجود بیاره، چون ذاتاً قابلیت موجود شدن ندارن. اینکه خدا بخواد یه مثلثی خلق کنه که زوایاش 90 درجه باشه، یه دو دوتایی درست بکنه که دو دوتاش بشه 5 تا، یه همچین چیزی اصلا نشدنی است، محاله. چون نشدنی و محال هست، اگر اتفاق نمیفته، به خاطر کمی زور و توان فاعل نیست، به خاطر نقص زیاد اون قابله. قدرت رو وقتی ازش صحبت میکنه، میگیم قدرت متناهی، قدرت نامتناهی، یعنی قدرت در جاهایی که قابل قابلیت دارد. حالا ما از میزان توان فاعل بحث میکنیم. خب سنگی که خدا نتونه بلند کنه، این سنگ اصلا محال است یا غیر محال؟ این سنگ اصلا محال نشدنی است، چون سنگ هرچی باشه مخلوقه. قبلا هم گفتیم مخلوق با همه وجودش دست خالقه، لذا یه مخلوقی که از خالقش قوی تر باشه عقلا محاله، درسته؟ مثل یک دوی میمونه که از سه بزرگتر باشه. خب دوی که از سه بزرگتر باشه نشدنیه. خدا حالت جسمانی نداره، ولی اون چیزی که حالت جسمانی نداره میتونه کارهای جسمانی انجام بده که، درسته؟ خدا میتونه به اراده خودش یک سنگی جابجا بکنه تو عالم، ولی یک سنگی که یه قوتی داشته باشه که از قوت خالق خودش بیشتر باشه، مثل یک دوی میمونه که از سه بزرگتر باشه. خب دوی که از سه بزرگتر باشه نشدنیه، چون نشدنی است. اگر خدا خلقش نمیکنه، به خاطر نقص خدا نیست، به خاطر نقص اون شیه. پس هر وقت پرسیدن که آقا خداوند میتونه که یه سنگی خلق بکنه که خودش نتونه بلندش بکنه، یا خدا میتونه مثلث درست بکنه که 90 درجه باشه، شما اگه بخواید با زیرکی جواب بدین، باید بگین بله که میتونه، خدا میتونه، ولی اون نمیتونه موجود بشه. خدا از نظر تواناییش هیچ نقصی نداره، خدا قدرت داره. بعد میگه خواهی خدا قدرت داره، پس این سنگ رو چیکارش میکنیم؟ میگیم خدا قدرت داره، اما سنگ به وجود نمیاد. قصه نخور که بعد سنگ به وجود بیاد، بعدم بگی خب حالا که سنگ به وجود اومد، پس چرا نمیتونن بلندش بکنن؟ چون اون اصلا قابلیت موجود شدن ندارن. به اصطلاح دیگه علمی میگن قدرت هیچ وقت به محالات تعلق نمیگیره، قدرت فقط به امور شدنی و ممکن تعلق میگیره. اینم یه مسئله. مسئله بعدی، چند تا صفت از صفات ذاتی خداوند هست که یه مقدار اهمیتش بیشتره. اینا رو با هم دیگه یک مروری می‌خوایم بکنیم. صفت اول صفت خالقیت. صفت خالقیت رو دیگه ما تو بحث‌های قبلی خوب بررسی کردیم. گفتیم خالقیت یعنی که یک موجودی قوی‌تر باشه، دیگری رو نگهداری بکنه، نیازهای او رو برطرف بکنه، از نقطه آغاز او رو ایجاد بکنه، درسته؟ برای همیشه هم او رو چه کنه؟ نگه. قبلا گفتیم یه تصور غلطی از خالقیت بعضیا دارن، همون جلسه اول، که فکر میکنن خالقیت یعنی مثل رابطه بنا با ساختمون، که بنا ساختمون رو میسازه و میره، یا مثل رابطه ساعت ساز با ساعت، که ساعت ساز ساعت رو میسازه و میره. گفتیم اگه کسی معنای علت و معلول رو خوب بررسی کنه بسنجه، هیچ وقت خالقیت اینجوری توضیح نمیده، بلکه خالق همون جوری که لحظه اول خلق میکنه باید لحظه به لحظه هم همینطور اون موجودی رو که خلق کرده نگهداری کنه و لحظه به لحظه ازش پشتیبانی کنه. گفتیم نسبت خالق و مخلوق مثل نسبت یه سخنران با صحبتایی که میکنه که لحظه نظر حرف بزنه تا این صدا بیاد، یه لحظه اگر صداشو قطع بکنه صدا هم قطع میشه. یا به تعبیر دیگه گفتیم نسبت خالق و مخلوق مثل نسبت جریان برق با لامپ، باید لحظه به لحظه برق بیاد تا چراغ روشن بشه، یه لحظه برق قطع بشه چراغ هم خاموش میشه. خب از اینجا میخوام یه نکته‌ای به دست بیاره. در زمان بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جزیره العرب، مشرکین قریش اینجوری بودن که میگفتن خدا خالق موجودات هست اما رب موجودات نیست. رب به چه معناست؟ رب یعنی کسی که یه موجودی را تربیت میکنه، تدبیر میکنه، مدیریت میکنه. میگفتن خدا عالم رو خلق کرده، بعد از اینکه خلق کرده کارهای عالم رو سپرده دست این و اون، یه قسمتش سپرده دست مثلا یک ملکی که ملک باد است، یک قسمت سپرده دست ملکی که ملک مثلا باران است، یه قسمتش دست ملک دیگه. بعد طبیعتاً این ملائکه رو میپرستیدن چون اینها رو رب ترقی میکردن، میگفتن کارا دست ایناست و ما در مقابل اینها تواضع میکنیم، کرنش میکنیم، اینها رو میپرست. خداوند متعال خیلی تو قرآن تاکید کرده رو این مطلب که به این مشرکین قریش بفهمونه اگر کسی خالق است حتما همون باید رب هم باشد. مفهوم خالقیت از ربوبیت جدا شدنی نیست، چون اگه کسی خالق و خوب تصور بکنه، معنای علت و معلول خوب بفهمه، اصلا معلول از علت امکان نداره جدا بشه. معنا نداره که یک موجودی خالق باشه واقعا بعد بره کنار اون مخلوق هم در سرپا باقی بمونه، بره کنار اون مخلوق رابطهش با کس دیگه برقرار بشه، به خاطر همون برهان و استدلالی که قبلا در توضیح دادن معنای علیت مفصلا بررسی کردیم. لذا دعوای انبیای الهی مثل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با مشرکین بیشتر دعوا سر ربوبیت بوده. ولی قرآن مکرر فهمد که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر از اینا بپرسی آسمون و زمین رو کی خلق کرد، لیقولون الله، میگن الله خلق کرده. خالقیت رو قبول داشتن اما ربوبیت رو قبول نداشتن. ما با این بحثای علمی فهمیدیم که خالقیت از ربوبیت انفکاک پذیر نیست، هر جا خالقیت هست حتما ربوبیت هم هست. پس اولین صفتی که از استدلال وجود خدا به دست میاد خالقیته، از دل خالقیت چی به دست میاد؟ ربوبیت به دست میاد، صفت بعدی. خب حالا این مسیر رو ادامه بدیم. هر کسی که رب است تدبیر میکنه، ربوبیت میکنه، در مقابل هر ربی یه عبدی وجود داره. عبد به اون کسی میگن که امورش در دست دیگری است. هر وقت ربی باشه در مقابل رب همیشه یک عبد وجود داره. عبد حقیقی به کی میگن؟ به کسی که دیگری رب اوست، امور او رو در دست گرفته و این میشه وابسته به او. ما تو فارسی به عبد میگیم چی؟ میگیم بنده. بنده گویا به یک جایی بند شده، وابسته به دیگری شده. خب پس معنای عبد در مقابل رب میفهمه. از دل عبد یه چیزی در میاد به اسم عبادت. عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی اظهار بندگی. اگه یه کسی واقعا عبد بود بعد این بندگی خودش را ابراز کرد، میگن داره عبادت میکنه. ما فهمیدیم که ما بنده خدا هستیم، اینو فهمیدیم. حالا میخوام اینو ابراز کنیم، این چیزی که تو قلب اون هست نشون بدیم. چجوری میتونیم نشون بدیم؟ راه‌های مختلف داره. یه راهش اینه که می‌بینیم سجده، سجده اظهار بندگی است. یه راهش این هستش که می‌شینیم با خدا حرف می‌زنیم، میگیم خدایا من بنده تو هستم، تو رب من هستی. این خودش یک عبادت دیگه، چون داریم بندگی خودمون رو به خدا ابراز می‌کنیم. یه راهش این هستش که کارهای خیر رو انجام بدیم به خاطر خدا. شما اگه رفتین به مردم خدمت کردید، کارهای خیر انجام دادین، ولی به خاطر خدا انجام دادین، قصد قربت کردین، همش میشه عبادت. یعنی چه همش میشه عبادت؟ یعنی تو همه این کارا دارین ابراز بندگی میکنین، میگین خدای من چون بنده تو هستم، عبد تو هستم، تو دستور دادی مثلا به پدرم خدمت کنم، خدمت میکنم، دستور مادرم احترام بذارم، احترام دارم، دستور دادی به همسایه کمک کنم، کمک میکنم، دستور دادی به فقرا رسیدگی کنم، رسیدگی میکنم. هر وقت انسان به خاطر امر خدا و به خاطر اعتراف به این که خدا رب است و من عبدم یه کارایو انجام داد، این کارا همش میشه عبادت. پس عبادت دارش خیلی وسیعه. آدم میتونه با سجده رفتن اظهار عبادت کنه، اظهار بندگی کنه، میتونه با الفاظی که اذکاری که میگه، که میگه الحمدلله، سبحان الله، لا اله الا الله، یا میگه الهی و ربی من لی غیرک، با اینا اظهار بندگی کنه. میتونه با کارهایی که به خاطر خدا انجام میده اظهار بندگی کنه. پس ما یه خالق داریم، از دل خالق چی در میاد؟ رب در میاد. از دل رب در نقطه مقابل عبد در میاد. از عبد چی در میاد؟ عبادت متولد میشه. خب با این سوالات چه کسی شایسته عبادت؟ اگر ما بپرسن تو که میخوای عبادت کنی، یعنی اظهار بندگی کنی، کی شایسته اظهار بندگی است؟ طبیعتا کسی که رب باشه، چون من در مقابل رب است که عبد هستم و کسی که عبد است نسبت به رب اظهار بندگی باید بکنه. پس اگر ما رفتیم یک کسی غیر از رب را پرستیدیم، نسبت به او اظهار بندگی کردیم، در واقع مسیر انحرافی داریم طی میکنیم، از اون مسیر حقیقی عبادت خارج شدیم. به خاطر همین میگن که ما دو جور موجود داریم، دو جور پرستیده شده داریم. یک معبود و پرستیده شده‌ای داریم که شایسته پرستشه، یه معبودی داریم که شایسته پرستش نیست. اونی که شایسته پرستشه تو زبان عربی بهش میگن اله. اله اصلا در زبان عربی یعنی پرستیدنی، تو فارسی اگه بخوام ترجمهش کنم یعنی پرستیدنی. پرستیدنی یعنی اونی که شایسته پرستش است. با این استدلالا شما طبعا باید نتیجه بگیرید که همونطور که از دل خالقیت ربوبیت در میاد، از دل ربوبیت الوهیت در میاد. هر جای موجودی ربوبیت داشت، من در مقابل اون میشم عبد، بعد چون عبدم اظهار عبادت عبودیت میکنم، میشه عبادت، میشه پرستش. پرستش در واقع همون عبادت هست، یعنی اظهار بندگی. اون کسی که در مقابلش اظهار عبودیت میکنم و او را عبادت میکنم، اگه بخواد شایسته عبادت کردن باشه، باید واقعا ربوبیت داشته باشه. پس شایسته ربوبیت همون است که بهش میگن اله، درسته؟ دارای صفت الوهیت. هیچ وقت ربوبیت از الوهیت جدا شدنی نیست. چون اگه کسی رب نبود، من عبدش نیستم. وقتی من عبد او نبودم، او شایسته این که من اظهار عبودیت بکنم، یعنی عبادتش بکنم، نخواهد. پس ما طبیعتاً از خالقیت میتونیم ربوبیت بفهمیم، از ربوبیت الهی میتونیم الوهیت الهی رو به دست بیاریم. سه تا مفهومی که به هم دیگه متصلن، ولی خب کشف اتصالشون یه مقداری دقت لازم داشت. به همین جهت شما تو آیات قرآن گاهی مواقع میبینید خداوند برای اثبات ربوبیت به خالقیت تمسک میکنه، میگه خدا رب همه موجودات است چون خالق همه موجوداته. یعنی بفهم که اگر معنای خالقیت رو تحلیل و بررسی بکنی، از دلش چی در میاد؟ ربوبیت در میاد. و وقتی بخواد الوهیت خودش رو بیان بکنه، به ربوبیتش تذکر میده، میگه چون رب است پس لا اله الا هو، لا اله الا الله، پرستیدنی غیر از او کس دیگری نیست. خب معنای الوهیت هم تقریبا فهمیدیم. یه نکته رو این وسط باید دقت کنید، این نکته مهمیه، خیلی کوتاه عرض میکنیم، جاش اینجا نیستش. اگر که یک موجودی بود خودش مستقل نبود، اونم مثل من و شما خودش مخلوق بود، ولی به من و شما خدمتی میکرد، به من و شما کمکی میکرد، آیا او رب به ما حساب میشه یا نه؟ با این توضیحات باید بفهمیم که همونطور که اله رب است و رب خالق است، موجودی که خودش مستقل نیست، خودش رو پای خودش نایستاده و خالق نیست، طبیعتاً رب حقیقی هم نخواهد بود، چون اون خودش مربوبه، خودشو داره دیگری میچرخونه، درسته؟ چون خودش مربوب هست و ربوبیت نداره، لذا ما در مقابل او عبودیت نداریم. چون در مقابل او عبودیت نداریم پس حق پرستیدن او را هم نداریم. اینجا یک سوال مهمی پیش میاد که شنیدید وهابی‌ها معمولا به شیعه ها اشکال میکنن، میگن شما همونطور که خدا رو میپرستید اماماتون هم میپرستید، همونجا که مثلا میرین در مقابل خدا رکوع میکنید، مثلا تواضع میکنید، گریه میکنید، میرین در محضر ائمه هم تواضع میکنید، گریه میکنید، خضوع و خشوع میکنید، اینا رو هم دارین میپرستین. ما در جواب چی میگیم بهشون؟ میگیم هر خضوع و خشوعی پرستش نیست. بنده ممکنه دست پدر و مادرم هم ببوسم، بالاتر کف پای پدر و مادرم هم ببوسم، حتی خیلی از بزرگان بودن که مثلا کف پای اساتیدشون هم میبوسیدن. خب آیا دارن میپرستن اونا رو؟ نه، پرستش یعنی اظهار بندگی، نه خضوع. اظهار بندگی یعنی من اعتقاد دارم که من عبدم و تو ربی، درسته؟ همیشه تو دل پرستش یک عقیده نهفته، یعنی باید انسان اعتقاد داشته باشه طرف مقابل رب است و من عبدم. اگه در مقابل او اظهار بندگی کرد میشه اسمش پرستش. اما اگر شما یک کسی را رب خودتون نمیدونستین، یعنی او را مستقل نمیدیدین، وقتی اونو مستقل ندونید پس قبول ندارین که من عبد او هستم. وقتی قبول ندارین که من عبد او هستم، خب اظهار عبودیتم نمی کنین. اسم این کار میشه تواضع، خضوع، خشوع، اما اسمش عبادت و پرستش نمیشه. پس ببینید انسان تو نماز برای خداوند متعال رکوع میکنه، خم میشه. ممکنه شما یه موقع زیارت هم که میرین در مقابل امام علیه السلام سرتون خم بکنید، یک مرتبه از رکوع انجام بدید، اما این رکوع رکوع تواضعه، مثل که انسان در مقابل مادرش هم خم میشه، دست مادرش رو میبوسه. ولی که رکوع در مقابل خداوند رکوع عبادته، یعنی انسان اونجا خم میشه که بگه خدایا من بنده تو هم، داره اظهار بندگی میکنه. هر خم شدن و رکوعی پرستیدن نیست، گاهی احترام است و تواضع، گاهی پرستشه. کجا پرستشه؟ جایی که من اعتقاد دارم که من عبدم و محتاج به تو و تو ربی و مستقل، و با این کارم میخوام عبد بودن و بندگی خودم رو ابراز بکنم، نشون بدم. اینجا اسمش میشه پرستیدن، در غیر این صورت اسمش پرستیدن نیست. به خاطر همین هیچ وقت نمیشه گفتش تواضع کردن در مقابل پدر و مادر و استاد و یا بریم بالاتر در مقابل امام علیه السلام اسمش پرستش و عبودیت. خب ما با این چند تا بحثی که تا به حال خوندیم معنای چند مطلب رو به دست آوردیم، چند تا اذکار رو که همیشه میگیم که این ذکرها رو انسان باید سعی کنه با توجه و حضور قلب بگه، تا در اثر این توجه که میکنه این حقیقت تو دلش همیشه زنده بمونه، فراموش نشه. یکی معنای الحمدلله رو فهمیدیم، تو جلسات قبلی گفتیم همه کمالات همه موجودات مال خداست. وقتی دونستیم همه کمالات همه موجودات مال خداست، ایاتون باشه مثال زدیم، گفتیم ماها نسبت به خدا مثل نور آینه ها میمونیم نسبت به نور خورشید، که آینه ها هرچی نور دارن نورشون متعلق به خورشیده. خب طبیعتا اگر که همه خوبی ها مال خداوند متعاله، هر کسی هر جای عالم از هر چیزی تعریف بکنه در واقع داره از خدا تعریف میکنه. مثل اینکه هر کسی آینه ها رو نگاه کنه میگه به به چه نوری داره این آینه، در واقع داره از خورشید تعریف میکنه. از اینجا یه نکته به دست میاد که پس الحمدلله، الحمدلله یعنی چی؟ یعنی همه ستایش ها همه حمد ها متعلق به خداونده. یعنی شما هر وقت یه رفیقی داشتین خیلی اخلاقش خوب بود، نشستین تعریفش کردین گفتین به به فلانی عجب اخلاقی داره، یکی بود درسش خیلی خوب بود همین گفتین به به فلانی عجب درس خونه چقدر باسواده، یک منظره دیدین گفتین به به عجب منظره باصفایی، چقدر این گلها قشنگن، چقدر این کوه قشنگه، چقدر این جنگل قشنگه، در واقع دارین از کی تعریف میکنید؟ از خدا تعریف میکنید، چون اینا به قدر ظرف آینه خودشون دارن نور خدا رو نشون میدن، جمال خدا رو نشون میدن، علم خدا رو نشون میدن، همشون خوبی های خدا رو دارن نشون میدن. درسته این گل واقعا زیباست، نمیخوام بگم گل زیبا نیست، اما زیبایی گل مال خودش نیست. پس ما وقتی که میگیم الحمدلله باید از صمیم قلبمون اعتراف کنیم که خدایا همه خوبیا مال توست، از جمله منم هر چی دارم متعلق به توست، از خودم هیچ کمال مستقلی در مقابل تو ندارم. این یک کلمه. در کنارش میگیم چی؟ میگیم سبحان الله، خدا پاک و منزه. سبحان الله یعنی چی؟ یعنی خدا از هر نقصی برتره، خدا خیلی بالاست، خیلی بالاست، از هر محدودیتی منزه. کیه که راجعش میشه گفت سبحانه سبحانه، یعنی از هر نقصی مبراست؟ فقط موجود نامحدود. غیر از موجود نامحدود هیچ کس دیگه سبحانه مطلق نمیشه گفت. یه موقع ممکنه شما بگین آقا مثلا این همسایه شما دزده، شما بگین سبحانه، این از دزدی منزه، اشکال نداره، ممکنه یه آدمی از دزدی منزه باشه. یه موقع بگین آقا این همسایه شما مثلا فرض کنیم ظالمه، بگین سبحانه، اشکال نداره. ولی اونی که راجبش میشه گفت سبحانه به نحو مطلق که پاک و منزه است، یعنی از هر نقصی منزهه، فقط یه نفر، اون کسی است که نامتناهیه. غیر از اون کسی که نامتناهی است همه دیگه محدودن، چون محدودن از یک درجه از نقص برخوردارن، پس از هر نقصی مبرا نیستن، از هر نقصی منزه نیستن. پس ببینید سبحان الله معنیش خیلی عالیه. ما وقتی میگیم سبحان الله یعنی میگیم خدایا تو از هر محدودیتی، از هر نقصی مبرا هستی، یعنی داریم اون مقام عظمت و علو خدا رو، اون بلندای خدا رو داریم در نهایتش بیان میکنیم. نمیخوام بگیم خدا کلن مثلا نعوذ بالله مثلا کار زشت نمیکنه. خب کار زشت نکردن که به خیلی از مخلوقات خدا میشه نسبت داد. میخوام بگیم از هر نقصی مبرایی، مبرا بودن از هر نقصی میشه مختص موجود نامحدود. خب بعد لازمه سبحان الله گفتن چیه؟ بزرگان فرمودن لازمه سبحان الله گفتن اینه که انسان به اون ذلت و کوچیکی خودش توجه میکنه. وقتی میگه خدای تو انقدر بزرگی که دست هیچ کس به تو نمیرسه، دست هیچ مخلوقی به افق تو نمیرسه، در واقع میفهمه خودش چقدر کوچک است و خوار و ذلیل. وقتی سبحان الله میگه به ذلت خودش توجه پیدا میکنه، به عظمت خدا هم توجه پیدا میکنه. خب در کنار سبحان الله و الحمدلله بعدش میگیم لا اله الا الله. هیچ پرستیدنی غیر از الله تعالی نیست. تو دل پرستیدنی گفتیم چی خوابیده؟ ربوبیت خوابیده. تو دل ربوبیت خالقیت خوابیده. یعنی دارم میگم خدا یا هیچ موجودی غیر از تو مستقل نیست. اگر از تو بگذریم همه دیگه به تو محتاجن. چون اگه یک کس دیگه ای بود که مستقل بود، اونم برای خودش میشد یک ربی. وقتی میشد یک ربی برای خودش، برای خودش هم میشد یک الهی. همه دعوای ما با مشرکین قریش و امثال اینا سر این بود که اونا میخواستن ملائکه الهی رو مستقل ببینن، میگفتن ارباب، ربهای متعدد، یه رب خداست، ربهای دیگه هم هستن، هر کدوم جدا جدا کار میکنن، خدا بعضی کارا رو سپرده دست اینا. اونی که میگه لا اله الا الله داره اعتراف میکنه که خدایا تو رب منی، من غیر تو ربی ندارم. غیر تو ربی ندارم و دلشو باز بکنین یعنی چی؟ یعنی من هر چی دارم دارم از تو میگیرم. تو عالم کس دیگه مستقل غیر از تو نیستش که دست من به سوی او دراز بشه برای من کاری بکنه. و این خیلی معنی بلند و عالی هست. اگه دقت بکنیم خیلی از ما به اشتباه تو زندگیمون به این نکته توجه نداریم. تو بعد از روایات داریم که اگه یه موقعی یه کسی بیاد بگه که اگه فلانی نبود من بیچاره میشدم، اگه فلانی نبود کار ما حل نمیشد، حتی فهمدن که این شرک ورزیده. چرا شرک ورزیده؟ چون کسی که میگه اگه فلانی نبود من بیچاره میشدم، فکر کرده فلانی در مقابل خدا مستقله، با اینکه فلانی خودش هم مخلوق خداست. اگه اون مخلوق خداست و خدا قدرت داره، همه چی داره، خدا میتونه بدون فلانی هم مشکل آدمو حل بکنه. هیچ وقت نمیشه بگیم خدا باشه فلانی نباشه کار ما دیگه لنگه. اونی که میگه اگه فلانی نبود من بیچاره میشدم، بدبخت میشدم، هلاک میشدم، فکر کردن انگار خداوند محدود، دستش بسته است، نمیتونه کار انجام بده، مشکل رو این میخواد حل بکنه. بعد میگه اگه این نبود ما دیگه مشکل اون حل نمیشد. با اینکه در واقع دست خدا بازه، خداوندم رب مطلقه، کس دیگه در مقابل خدا مستقل نیست. به خاطر همین هیچ وقت نمیشه بگیم اگه اون نبود خدا دیگه نمیتونست مشکل ما رو حل بکنه. خدا از راه های دیگه میتونه مشکل انسان رو حل بکنه. لا اله الا الله که آدم میگه تو دلش نهفته است که خدا یا هیچ کی غیر از تو رو مستقل نمیبینم. دین شرک شرعی نیست. نمیخوام بگیم کسی این جمله رو گفت نعوذ بالله کافر میشه. شرک خفیه، درسته؟ حضرت فرمودن شرک در میان امت پنهانتر است از حرکت یک مورچه سیاه بر روی یک صخره سیاه در دل شب. درسته؟ شرک خفی تو وجود همه هستش، غیر از اونایی که پاک هستن و مخلص هستن. دیگران بالاخره همشون اسمن میگن همه کار دست خداست، اما تو دلشون خیلی موقع فکر میکنن بعد کار دست دیگرانه. درسته؟ این در واقع یعنی حقیقت لا اله الا الله رو با تمام وجودش نپذیرفته. اما الله اکبر، الله اکبر هم بررسی بکنه. الله اکبر یعنی چی؟ به نگاه ابتدایی میگه خب خدا بزرگتر، یعنی بزرگتر از چی؟ معمولا میگه خب خدا بزرگتر از همه چیز دیگه. الله اکبر یعنی الله اکبر من کلشه. توی بعد از روایت ها داریم از خدمت مصطفی علیه السلام پرسید که الله اکبر یعنی چی؟ میگن الله اکبر من کلشه. حضرت فرمودن مگه چیزی هم هست که خدا رو باش مقایسه بکنیم؟ بگو الله اکبر من ان یوسف، نگو الله اکبر من کل شر. خب این جمله یعنی چی؟ چجوری ممکنه که بگیم الله اکبر من کل شر غلطه؟ چرا حضرت فرمودن مگه چیزی هست که با خدا مقایسه بشه؟ به خاطر اینکه ما کی میتونیم بگیم یه چیزی از یه چیز دیگه بزرگتره؟ وقتی که اینا مستقل باشن، این برای خودش باشه، اونم برای خودش، بعد بیایم اینو با اون چی کنیم؟ مقایسه کنیم. اما اگر یه چیزی مستقل بود دیگری غیر مستقل، اینا قابل مقایسن با هم دیگه؟ نه. تو هم مثال خودمون دقت کنید، یکی از شما میپرسه میگه اینجا یک عالم آینه هست، خورشید هم که اون بالا تو آسمون داره نور میده، خب آینه نور خورشید رو منتقل میکنن. یکی از شما میپرسه که خورشید نورش بیشتر یا نور آینه؟ شما در جوابش چی میگین؟ میگین اصلا مگه نور خورشید در مقابل نور آینه است که مقایسه کنه؟ خب نور خورشید خودش نور آینه، نور آینه مگه در مقابل نور خورشید؟ نور آینه خودش جزء نور خورشیده، نور آینه جدا از نور خورشید نیست که مقایسهشون بکنن. اگه یه لامپ بزرگ باشه یا لامپ کوچیک، یه شمع بزرگ باشه با یه شمع کوچیک مقایسهشون میکنن، اما نور خورشید رو با خودش میشه مقایسه کرد؟ هیچ کدوم از آینه ها میتونن جلو خورشید وایسن بگن ای خورشید نور ما از تو مثلا کمتر است، بیشتر است، مساوی است؟ یو شما اصلا در مقابل من نور ندارین که همه نورا مال خوده منه. اگه انسان خوب بفهمه که همه موجودات هر چی دارن مال خود خداست، بعد اون وقت میتونه مخلوقات رو با خدا مقایسه کنه، بگه اونایی که خدا داره بیشتره یا مال مخلوق بیشتره؟ بگه ها نه، خدا از همه بزرگتر هستش. میشه اصلا همچین سوال جوابی مطرح کرد؟ اصلا سوالش از عزل غلطه. امام صادق میخوان اینو به ما بفهمونن، بگن هیچ کدوم از مخلوقات در مقابل خدا که نیستن که بخوام با خدا مقایسه بشن، که بعد بیایم بگیم خدا بزرگتره یا این بزرگتره. این هر چی داره همین الان از اول تا آخرش تمام وجودش دست قدرت خداست، مثل نور آینه است نسبت به نور خورشید. چون همه چیزش مال خداست، اصلا در مقابل خدا نیست، قابل مقایسه کردن هم نیست. به تعبیر دیگه همیشه مقایسه بین دو تا چیزیست که هم جدا باشن. اگه یکی از اینا جدا از دیگری نبود، همه وجودش در احاطه دیگری بود، دیگه با هم دیگه قابل سنجش هم نیستن. به خاطر این امام علیه السلام به ما یاد دادن، فرمودن وقتی میگه الله اکبر اینجوری معنی کن، بگو الله اکبر و من ان یوسف، خدا بزرگتر است از این که به وصف در بیاد، نه این که با یه چیزی میسنجیمش بعد میگیم از اون بالاتره. خب خدا بزرگتر است از این که به وصف در بیاد یعنی چی؟ ما که امروز خب اومدیم مثلا صفات خدا رو بررسی کردیم و یه عالم صفات رو اول واسه خدا گفتیم، گفتیم خدا جسم نیست، خدا مرکب نیست، خدا تغییر ندارد، خدا علم دارد، حیات دارد، قدرت دارد، خالقیت دارد، نمیدونم ربوبیت دارد، الوهیت دارد. پس یعنی چی که میگیم خدا بزرگتر است از این که به وصف در بیاد؟ حقیقت مسئله اینه که ما میگیم خدا هم این صفات کمال رو داره، واقعیتش هم اینست که همه این صفات رو داره، ولی این صفات ها تو افق فهم ما همشون بالاخره محدودن. ما حقیقت نامحدود رو اونطوری که هستش توانایی تصور کردن و فهمیدنش رو نداریم. لذا هرچی هم وصف بکنیم خدا رو، بازم خدا از او چی هستش؟ برتره. اون مجلس تمام شد و به آخر رسید عمر. درسته؟ یعنی انسان سالیان سال تا آخر عمرش میشینه خدا رو وصف میکنه، بعد آخرش بعدم باید بگه چیه؟ باید بگه ما هنوز در اول وصف تو مانده‌ایم، هنوز اصلا به چیزی از مراحل وصف تو نرسیدیم. چون هرچی هم خدا رو وصف میکنی، بازم خدا از او برتر است. یعنی الله اکبر من ان یوسف میخواد بگه خداوند متعال از هر محدودیتی عالی‌تر و برتر و بالاتر هستش و در حیطه ادراک ما در نمیاد. ما همه قدر در مقابل اون میتونیم ابراز کنیم، بگیم خدایا من ناتوان هستم و تو برتر از این هستی که من بتونم تو رو اونطور که هستی بشناسم و تو رو به وصف در بیارم. خب از ما امروز اجمالا خلاصه مطلب مجموعی از صفات الهی رو بررسی کردیم، صفات ثبوتی و سلبی، صفات فعلی و نسبی و ذاتی، بعضی از صفات ذاتی خداوند رو هم شمردیم. در سایه این صفاتی که شمردیم تفسیر 4 تا از اذکار مبارکی که در نماز قرائت میشه، در ادعیه قرائت میشه، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر رو شناختیم. و اون وقت باید سعی بکنیم انشاءالله وقتی تو نماز اینا رو میگیم، اینا رو از صمیم قلب با توجه و با عنایت بگیم که این مفاهیم در قلبمون انشاءالله جا بیفته.